بدايه الحكمه انه مهر 93
در ختمه فصل هشتم بحث در ارتباط با سوفسطائیان بود. قسم اول از سوفسطی کسی هستش که میخواد منکر علم بشود مطلقا. عرض کردیم دیروز که چنین شخصی دو فرض پیش روی داره، یا اینکه اعتراف به این داره که شک در امور میکنه. من اینجا یه پرانتزی باز بکنم. ببینید اگر کسی پیدا بشه بگه که هیچ چیزی نیست، این سوفسطائی به معنی که الان ما داریم بحث میکنیم نیست، این واقعیت رو قبول کرده و واقعیت رو عدم اشیا میدونه، یعنی یک علم داره. اگر بگد هست علم داره، اگر بگد نیست علم داره. بحث ما در ارتباط با کسی هستش که میگه من شک دارم در مسائل، در همه دانش‌ها من شک دارم. این سوفسطائی سخت اینه. حالا در هر صورت چون انسانی از دو وضعیت بیرون نیست، یا اینکه میگه من در همه چیز شک دارم ولی در شک خودم شک ندارم، یعنی علم و یقین دارم که من در تمام گزاره‌ها شک هستم. خب یه وقتی اینجوریه، الله میفهم ما چون این شخصی ای کمی که ما دقت بکنیم و بهش این دقت رو بدیم، قضیه اول الاوائل رو پذیرفته، چون یک علم رو قبول داره، یعنی دقیقا و به نحوه یقینی میگه من شک در امور دارم و به این شک خودم علم دارم. در گام بعدی میگه توسعه به حوزه علمش میدیم با این حد وسط. میگیم نگاه کنید همین وضعیتی که تو نسبت به شک خودت داری، در موارد فراوانی همین وضعیت وجود داره، چه فرقی بینشون هست؟ اتفاقا اگر انصاف به خرج بدی میبینی در بقیه موارد نسبت اطمینان نفست چه بسا بیشتر از اونی باشی که نسبت به اصل شکت داری. خب طبیعتا نباید بین اینها فرق بذاری، چه فرقی وجود داره؟ با این کار ما آرام آرام به حوزه دانش‌ها و علومش گسترش میدیم تا اینکه بتوانیم بر فرض بحث‌های دیگر رو با اون مطرح بکنیم. حالا دیروزم باز یه پرانتز باز کردیم، گفتیم حتی اگر رو همین شک خودش وایسته جلوتر هم نیاد، ما میتونیم بحث‌های فلسفی رو با اون پی بگیریم. حتی اگر رو همین شک خودش وایسته و جلو نیاد، ما میتونیم بحث‌های فلسفی رو با اون مطرح بکنیم. مثلا فرض کنید که در همین نقطه اولیه ما ازش میپرسیم که این شک تو موجود هستش یا معدومه. طبیعتا نمیتونه بگه معدوم، معدوم یعنی من شک ندارم. طبیعتا ما بگه موجوده. اگر گفت همین شک که من موجوده، ما ازش میپرسیم، همش بین نفی و اثبات، ما ازش میپرسیم این شک شما که موجوده آیا به خودی خود موجوده یا نه معلول یک چیز دیگریه، یعنی علت میخواد. بالاخره باید یکی از این دوتا رو بگه دیگه. اگر گفت که نه این شک معلول چیزی نیست، خب یعنی واجب الوجوده. اگر یعنی ما آرام آرام حتی همون یک نقطه‌ای که قبول کرده، توسعه دانش برای او ایجاد میکنیم. و حالا مثل بیانات، همین بیانی که شروع کردیم یا بیاناتی علامه داره که از همون نقطه اول حتی میتونیم حق سبحانه و تعالی را هم برای او اثبات بکنیم. این در فرض اول استش که بگه من به شک خودم علم دارم. ببینید بیانات رو تا برسیم به فرض دوم. ثم سوفسطی المدعی لانتفاع العلم و شاک فی کل شیئن، سوفسطی که ادعا میکند اصلا علم وجود نداره و شک که در همه چیز هستش، در همه چیز شک میکنه، این دو تا وضعیت پیش روی داره. این اعترف به انه یعلم انه شک کن، اگر اعتراف به این بکنه که من شک هستم، شک در همه امور دارم، هر قاعده علمی مطرح بشه من شک درش دارم ولی به این شک خودم علم دارم و تردید درش ندارم، در شک خودم شک ندارم. خب اگه اینجوری باشه فقط اعترف به علم ما، به یک علم اعتراف کرده، پس این منکر علم به نحو مطلق نیست. آرام آرام دستشو میگیریم میاریم در جرگه در واقع فلسفه در جرگه پذیرندگان علم، نه در جرگه کسانی رو که اساساً علم رو قبول ندارن، میگن اصلا علم اتفاق نمیافته، فقط اعترف به علم ما، یه علمی رو قبول کرده و سلم قضیه اول الاوائل، قضیه اول الاوائل رو پذیرفته. چون اگر قضیه اول الاوائل رو نپذیرفته باشه، میتونه بگه همین لحظه‌ای که من علم به شکم دارم، همین لحظه علم به شک ندارم، همین لحظه‌ای که شک من معلوم منه و موجوده، همین لحظه شک من نیست و من علم بهش ندارم، در حالی که میگه من علم به شکم دارم. این نشون میده که قضیه اول الاوائل رو هم قبول داره. پس ببینید الان چند تا شده؟ دو تا شده. یکی قضیه اول الاوائل رو قبول داره، یکی با پشتوانه قضیه اول الاوائل با حالت حضوری که خودش نسبت به شک خودش داره، میگه که من به شک خودم علم دارم. شاید حتی تعداد شکاش هم زیاد کنیم ها، میگیم مثلا در این بحث شک داری، در اون بحث هم شک داری؟ میگه نه، در اون بحث هم شک دارم. میگیم این شک با اون شک با هم فرق میکنه، دو تا شکه؟ مثلا میگه بله دو تا شکه. ببینید هی داره تکثیر چی میشه؟ دانش میشه، دانشش میشه داره چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه. فامکن ان یلزم به علوم کثیره. این نکته عرض کردم که خیلی جالبه، این سطری که الان علامه قلم زده واقعا زی قیمته. من کمتر دیدم که در بحث‌های معرفت‌شناسی به این جمله توجه بشه. فامکن ان یلزم، چون این فردی امکان این وجود داره، بستر فراهمه برای اینکه ملزم بشود به دانش‌های کثیره‌ای که تماثل علمه به انه شاکان. من خودم هم زیر تماثل هم زیر علم او دو تا خط قرمز کشیدم. این معنیش این استش که اینجا مهمه، توجه کردید، و باید حساسیت به خرج بدید روی تماثل و علم او به انه شاکان. برای چون انسانی پس این امکان و بستر آماده است شما او رو ملزم بکنیم، یعنی بگیم تو حتما اینا رو قبول داری، اونو ملزم بکنیم به علوم فراوانی که اون علوم فراوان مشابه است با علمی که خودش قبول کرده. علمی که خودش قبول کرده چی بود؟ اینکه من شک دارم. تماثل و علمه به انه شاک کن، اینو توضیح بدید و تقریرش کنید. این همون وزن از اطمینان که باعث شد شما علم به شکتون رو دیگه درش تردید نکنید، همون وزن از اطمینان بلکه به مراتب بیشتر در موارد فراوان دیگر در همون زندگی تو هستا. چه فرقی بین اینها هستش؟ مثل چی؟ که علمهی به انهو یرا، مثل این که میدونه که میبینه، توجه کردید؟ مثل این که میدونه میبینه. یه وقتی اگر یک کمی تحریک کنیم وجدان خفتهش رو، میبینه واقعا این علم ابصاری و مشاهدیش خیلی شفافه. کجا تردید میکنه؟ اونجا که یه وقت یه چیزی دیدیم نشد مثلا، حالا اونا رو ولش کن، این که میبینی تردید داری، این چقدر واضحه مسئله، از علم به شک چیزی کم نداره ها. که علمهی به انهو یرا و یسمع و یلمس و یذوق و یشم و انهو، بهش میگیم نگاه کن، خیلی وقتا نمیشه که یک حالتی به دست میده، ما اسمش گذاشتیم گرسنگی، و بعد دنبال چیزایی میری که این گرسنگی رو برطرف کنی. تو اون فضا چقدر علم به جزئیات داری که هیچ کم نداره از علمت به شکت، به اصل شکت. و انهو رو به ما جا فقصد ما یشبه او، چه واسه گرسنه میشه و قصد میکنه میره دنبال چیزی که سیرش کنه. او زمع فقصد ما یروی، یا اینکه نه تشنه میشه، تصمیم میگیره بره به طرف چیزی رو که تشنگیشو برطرف بکنه، درسته میره در یخچال رو باز بکنه، مثلا آب خنک گوارا، نمیره دنبال آب شیر که مثلا بخوره، اونم شیر مثلا قوم اینا اگه باشه، درجه کردید؟ قشنگ اینا خیلی چقدر روشنه، همینجوری باید بگید، نه باید بگید استدلال کنم اینا، نه، درجه کردید؟ قشنگ اینها نگاه کن این بحث رو. بله، و انهو رو ما جا فقصد ما یشبه او او زمع فقصد ما یروی، و اذا الزم بها، وقتی رو که ملزم شد به قبول علم بصری و سمعی و ذوقی و شمی و اینا رو قبول کرد، وقتی علوم حسی که خیلی دم دستشه اینها رو براش تثبیت کردیم، و اذا الزم بها الزم به ما دونه ها من العلوم. این به ما دونه ها، این دونه ها ارزشی نیست، یعنی علومی که مبتنیه بر این علوم حسیه. یه بحثی ما داریم که حالا جای حرف و اینا زیاده، ریزیکاری ها اینجا زیاده، ما نبودم بحث کلیش کفایت بکنه برای ما الان، یه بحث این هستش که من فقط حسن فقط علم، یعنی علوم مفتنی بر علوم حسیه. خیلی این نکته مهم است، این تو مباحث منطق، تو مباحث معرفت شناسی دیگه باید اعتنا بهش حساب باز کنیم، نه اینکه هر جا دلمون خواست ازش استفاده کنیم، هر جا هم که دیدیم مثلا فرض کنیم که به سود ما نیستش این جمله رو کنار بذاریم. این جمله جدیه، توجه کردید؟ این بحث که همه علوم مبتنی بر حسه، عرض کردم این قیل و قول تو یک سری تفسیره ها و اینا داره اینجاها، ولی این نکته هست، همه قبول کردن علوم مثلا فرض کنید که مثالی مبتنی بر علوم حسیه، اینا رو تجرید میکنیم از ماده میشه مثالی برزخی، بعد از جزئیات و اینا، حالا یا نظریه تجرید یا نظریه اون، بس داشتیم دیگه، به نحو استعداد قبول داریم که به نحو تجریده، گرچه افاضه از بالا میشه به خاطر دلیلی که داریم، ولی بالاخره به حداقل به گونه استعداد این رو قبول دارید که این حواس ما و اینهاست که ما رو مستعد میکند تا برسیم به علوم عقلی، به علوم عقلی برسیم. خب بقیه علوم از این منظرها، از این منظر منتهی به حواس ما میشن. اصلا تفسیرهایی داره، مثلا علم ما به خود ما مفتنی بر حس نیست اصلا، مگر اینکه مسئله حس رو تعمیم بدید به مطلق شهود و دریافت حضوری، اون خیلی گسترش پیدا خواهد کرد و از این جدی خوب میشه. خب وقتی که این دانش ها رو قبول کرد و اذا الزم به ها، وقتی اینا رو قبول کرد، الزم به مادون ها من العلوم، یعنی ملزم میشه به زیر مجموعه ها، اینجوری معنا کنید، به مادون یعنی نه پایین تر، چه بس اون علوم قوی تر هم باشه، توجه کردید، ارزشمند تر هم باشه، منظور زیر مجموعه هاست، از همین جهت که ابتنا داره علوم بر علوم حسی. و اذا الزم به ها، الزم به مادون ها من العلوم، چرا؟ لان العلم ينتهي الى الحس، چون علم منتهی به حس میشه، کما تقدم که قبل عادتش هم در ذهن میاد، این بحث هست، یعنی من فقط حسن فقط علم، اگه کسی حسی رو از دست بده علم رو از دست میده، یعنی علوم مبتنی بر این مسئله حواس هستش. عرض کردم این توجه داشته باشید، ما مثلا نمیخوام بگیم همه علوم، مثلا خود قضیه اول الاوائل آیا مبتنی بر حس؟ نه، عقلی محضه، بسیاری از دریافتای ما مبتنی بر حس نیست، ولی این نکته رو ما میدونیم که اگر علوم حسی اینجوری بگیم بهتره، اگر علوم حسی رو قبول کردیم خیلی از علوم زیر مجموعه رو هم باید چیکار بکنیم؟ قبول بکنیم. مثلا علوم تجربی که شکل گرفته، خب همه اینا مفتنی در نهایت به حس و تجربه و آزمایش و مشاهده هستش دیگه، خب ما این علوم باید قبول کنیم، فرض کنید علم هیئت و نجوم و اینا رو باید قبول کنیم، مفتنی بر رصد ستاره ها و اندازه‌گیری حرکاتشون و ایناست، خب بعدن البته استنتاج هایی کردیم و بحث هایی به دست آوردیم، خب اونا رو باید قبول کنیم ولو اینکه حسی نباشه. الان همینجا که نشستیم میگیم که مثلا فرض کنید 305 سال بعد و چند ماه و چند روز و چند ساعت و چند ثانیه و چند فرض کنید که سال 3 خورشید میگیره، همینجا نشستیم، اصلا نه دیدیم نه شنیدیم، ولی مبتنی بر دانشای حسیه، البته حسی مرز نیست، یه خورده چیز دیگه هم میاد کنارش، حالا در هر صورت مبتنی بر همین دانشای حسیه، اونا رو هم ملزمش میکنیم که قبول بکنه. خب این آقا رو آوردیم در جرگه علما قرار دادیم، نه با ناراحت بشید دیگه، آوردیم در جرگه علما قرار دادیم که علم رو قبول دارن، لان العلم ينتهي الى الحس كما تقدم. و اما اگر وضعیت دوم رو داشته باشه، وضعیت دوم خیلی بغرنج تر از وضعیت اوله، ما ازش میپرسیم، هی گزاره بهش میدیم، میگه من شک دارم، بعد مثلا میگیم که خب قضیه اول الاول چی، میگه من در اینم شک دارم، الکل اعظم من الجزء چی، اینم میگه در شک دارم، دو تا چهار تا میگه در شک دارم، میگیم میبینی میگه شک دارم، میشنوی میگه شک دارم، هر چی میگه شک دارم، توجه کردید؟ براش استدلال میکنی میگه شک دارم، برهان پیاده میکنی میگه شک دارم، بعد ایترین برهان ها رو پیاده میکنی بازم میگه چی، شک دارم. بعد اینا رو که گفتیم، بعد میگیم خب باید یه آزمایش دیگه بکنیم، در شکت چی، در شکتم شک داری؟ اینجا میگه بله در شک خودم هم شک دارم. بعد بهش میگیم که خب در این که در شک خودت شک داری چی، در اینم شک داری؟ میگه بله در اینم شک دارم، اصلا در این کلام با شما حرف میزنم و میگم و این حسابا رو میکنم و چند مرتبه شکمون رو تکرار کردیم، در همه اینا هم شک دارم من، توجه کردید؟ هر چی میگه، میگه من شک دارم، نمیدونم هست نیست، میگه الان همین حرفی که زدی در شک داری، میگه بله اینم شک دارم، اینکه شک داری در این حرف که هستش، اینم شک داری، میگه من شک دارم. کار که به اینجا رسید، جناب الله میفرماد دیگه ما باید باش کار بکنیم، ولی مهاجه، البته توجه داشته باشید، با خیلی از سوفسطائیان مهاجه به معنای اصطلاحیش راه نداره. همون بحثی که قبلا هم عرض کردم، ما در مباحث معرفت شناسی تو اون قسمت‌های پایش نمیتونیم علوم برهانی و استدلالی پیاده بکنیم، چون اصلا بحث راجع به حجیت خود برهان و استدلاله، اصلا بحث راجع به حجیت خود این روش هاست دیگه. اونجا ما نمیتونیم از هر روشی استفاده بکنیم، میگه خود این روش از کجا اعتبارش در اومد. توجه کردید؟ این حتما تأکید میکنم توجه داشته باشید، مباحث معرفت شناسی مباحث استدلالی و برهانی اصلا نیست، مباحث تحلیلی پدیدارشناسانه و امثال اینهاست، مباحث تنبیهیه. این سنخ از مباحثه. تو قسمت های دیگه هم همین جوریه، ولی الان میفرماد این دیگه خیلی حاده، این سوفسطایی بسیار شدیده. اینجا دیگه همه انها مهاجه ساقطه، همه انهای مهاجه ساقطه. خب چیکارش بکنیم با چنین فردی؟ میگه این فرد باز دو حالت داره. توجه کردیم؟ ما با خودمون با او کار نداریم، او که اینا قبول نداره، ما با خودمون صحبت میکنیم. میگه این فرد دو حالت داره، یا این فرد اختلال مغزی و دماغی پیدا کنه، مریضه، اینه جدیه، اینه الان با عنوان شوخی نمیگه، اینه جدیه واقعا در بررسی با اینا، یا مریضه یا معاند حقه، هر دوتا کاملا درسته. یعنی یا اختلال عصبی و مغزی پیدا کرده، یا اختلالات جسمی پیدا کرده، یا اختلال روحی پیدا کرده، همه اینا ممکن هستا. این چه بسا با خوردن یه قرص مثلا ممکنه خوب بشه، یا نه یه مقدار صحبت و اینها بشه، غم ها و مشکلاتش در بیاد، چیه گرفتاریاش کجاست، بدهکاریاش چیه، کجاست مثلا صفحه جای گذاشته، اینا قشنگ اینا در بیاد، در طول تاریخ چیزایی که انباشته شده براش اینها مثلا در بیاد، یه روانکاو بگرده در درون دلش ببینه چه خبرایی هست. بالاخره یا مریضه یا معاند حق. معاند حق یعنی میدونه حق چی داره این کار میکنه، بازی داره در میاره، مثلا میگه بذار اینا رو یه خورده سر کار بذارم. توجه کردی؟ جدی میگم، اینا زیاده. مثلا حالا طرف مثلا فرض کنیم که وسط کار برهانی سنگین میگه یه خورده اینا سر کار بذارم ببینم ایشون چی میگه، مثلا یه 4 تا 5 تا شعبه اینا میگن، میگه این از کجا این درسته، از کجا اون درسته، از کجا چجوری هستش، یه مقدار اینها رو میپیچونه قضیه چون میخواد خراب بکنه. این معانده حقه. پس بنابراین فردی که در این وضعیت قرار داره یا مریضه یا اینکه چی؟ معانده حقه. اگر مریض بود خب باید معالجه بشه، باید به سراغ دکتر، باید به سراغ طبیب معالجه بشه، یا مشکلات جسمی داره یا مشکلات روحی داره، اینا روش رو این ابعادش کار بشه، بعد از یه مدتی بهبود پیدا میکنه. یا اینکه نه، معاند حقه. مثلا فرض کنید برهانی شما پیاده کردی، میگه از کجا این درسته، بعد هی میری جزء بول میگه از کجا اون درسته، از کجا اون درسته، از کجا اون درسته، و به همین جا کشیده میشه، یعنی سراغ به همین جا کشیده میشه، بعد میرسی به اون نقطه اول. اینا که میگی قبول داری که با من دعوا کردی و گفتی اینا از کجا معلومه که درست باشه، بعد برای اینکه گیر نکنه میگه از کجا که اینم درسته، من از کجا با شما بحث کردم اصلا؟ توجه کردی؟ میخواد گیر نکنه یه جوری، چون اگه یه جو گیرش بندازی میتونی یاش پلار بشینی بری. برای اینکه گیر نیفته میگه نه از کجا ما با هم بحث کردیم، میگه بس با هم دوست هستیم مثلا بریم یه چایی بخوریم، میگه نه از کجا این حرفام کجا معلومه مثلا. توجه کردی؟ اینجوری میگه. خب راه معالجه این چیه؟ راه معالجه این تنبیه های بدنیه. توجه کردید؟ تنبیه های بدنیه. مثلا چیکار کنیم؟ حالا تنبیه های بدنی گفتم، همراهش تنبیه های روحی مثلا میتونه باشه. مثلا یکی از اینا که دیگه هیچ کس باش بحث نکنه. توجه کردید؟ بایکوتش بکنم به طور کل، یه مدت اصلا باش کار نداشته، سلام علیکم باش نکنم، مثلا سلام میده ها اصلا جوابش هم ندن، هیچ اشکال نداره، گناه هم نداره. توجه کردید؟ این من اینجا فتوا میدم که هیچ گناهی نداره. خب سلام کردی اصلا جواب بهش ندید، اخمش کنید، تخمش کنید، بعد فرض کنید که مثلا داره راه میره پاتون به جلو بیفته مثلا زمین، بیفته زمین، یا فرض کنید که یه جشن پتوی حسابی براش بگیرید. توجه کردید؟ جشن پتو بگیرید، بزنید، هر کار دلتون خواست برفرض حساب با اون داشته باشید. توجه کردید؟ بعد برفرض حساب اون برم میگرده میگه که مثلا پدر فلان شده، چرا مثلا میزنی؟ میزنی چیه؟ همینجور بهش بگید. میزنی چیه؟ زدن و نزدن برای تو که هیچ فرقی نداره. بعد آقا دردم اومد، درد چیه؟ درد و لا درد هیچ فرقی با تو نداره. یه چند روزی اون رو مثلا فرض کنید که در یک انباری حبس کنید، غذا بهش ندید، غذا و آب بهش ندید، آقا دادش در چه داد میده؟ درد چیه؟ گرسنگی چیه؟ تشنگی چیه؟ این بحث اصلا معنا نداره، این حرفا. توجه این آرام آرام اگر وقتی معالجه، من فکر می‌کنم بعضی از اون قسم قبلی هم با همین طریق معالجه میشن که مریض بودن، ولی حالا اینا که معالجه هستش زود دست برمی‌داره، میگه عجب کاری کردیم ما گرفتار شدیم مثلا. هیچ راه حل غیر از این وجود نداره ها. راه حل همین هستش، ابن سینا گفته در طول تاریخ فلسفه اسلامی این بحث مطرح شده، راه حلش همین نیست که مطرح شده و این لم چی کارش میخوای بکنی؟ خب و این لم یعترف به انه یعلم، اما اگر بگی که نه، اعتراف به این که من میدونم شک دارم نیست اصلا، نه. و این لم یعترف به انه یعلم انه شاکان، اما اگر اعتراف نکنه که به این که میدونه که شک داره، یعنی در شک خودش هم چیکار بکنه؟ شک بکنه. بل اظهر انه شاک کن فی کل شیء، بلکه اصلا بگه من در همه چیز شک دارم، حتی در شک خودم هم شک دارم، و شاک کن فی شکه، یعنی ما باید هزینهش ببریم بالا. توجه کردید که الکی هرگز نمیتونه هر حرفی بزنه، هزینهش ببریم بالا یا از حرفش برمیگرده. خب و شاک کن فی شکه لا یدری شیئا، من چیزی نمیدونم. سقطت معه المهاجر، دیگه استدلال و مهاجر اینا در ارتباط با او ساقط خواهد شد. یه توضیح راجبش دادم. و لم ینجع فیه برهانان، لم ینجع با اینم درسته، لم ینجع با ه هم درسته، این که بعضی برگردن این درست نیست، هم اون هر دوتا معنای درست میده، اصلا هیچ برهان درباره او دیگه فایده نداره. خب این انسان چه وضعیت داره؟ و حاضر انسان، این انسان دو تا وضعیت داره، اما مبتلا به مرضن یا دچار یک بیماری شده، عورسه او اختلالن فل ادراک، و یک اختلالی در ادراکش به وجود. این جدی است، مثلا کسانی رو که ما تو فضای طلبگی خود همین وسوسه متعارف، وسوسه در نجاست، طهارت، تکبیرات و احرام اینها که پیدا میکنن، وقتی نقطه اوج و شدیدش میرسه واقعا مریضه، یعنی دچار گرفتاری های اعصاب روان، دچار اختلال های ادراکی میشه، توجه کردید، میخواد که بره به طرف اون چرا که واقعا پاکه و دور بشه از اون چیزی که واقعا نجسه. اتفاقا اینو بیشتر میگفتن تو نجاست، توجه کردید، غالبا تو نجاست هستن چون فضای ادراک خودشون رو به هم ریختن و خراب کردن. در اصل این بیماری وسواسی، بیماری بسیار به همین شک، شک، تردید، وسواسی بسیار بده، در این که حد معقولش لازمه برای انسان تو تا کنجکاوی ها و حساسیت های انسان باشه در جای خودش، ولی اگر از حد متعارف و متعادل خارج بشه خود انسان میفهمه که داره اینجا از مرز عبور میکنه. نه انسانی که خیلی وسواسیه نمیفهمه این راه ها، اون موقعی که سالم بوده هی داشته الکی با نفس خودش بازی میکرده و بازی میداده و نمیدونسته که داره با چه خطر عظیمی بازی میکنه، اینا خطرهای مهلک و عظیمه، ما اینا رو خبر نداریم، توجه کردید، داره با خودش بازی میکنه و اذیت میکنه، میبینه که بعد از یه مدتی دچار گرفتاری های میشه که واقعا دردآور و رنج آور هستش، که از امام میفرماد اصلا آدم وسواسی زندگی نداره، اصلا هیچ لذتی از زندگی نمیبره، حالا به بهانه مسائل دینی و اینا که اصلا ربطی به اینا نداره. حالا اما مبتلا به مرض اورثه او اختلالا فی الادراک، آرام آرام همین وسواسیت ها به اختلال در ادراک کشیده میشه، الان وسواسی در نمیدونم نجاست و طهارت، بعد از یه مدتی وسواسی در نماز میشه، بعد از یه مدتی وسواسی در احکام دیگه میشه، بعد از مدتی وسواسی در نمیدونم مباحث علمی میشه، بعد از مدتی وسواسی در مسائل زندگی میشه. این بیماری وقتی وجود داشته باشه این دیگه گسترش پیدا میکنه به جاهای متعدد، وسواسی در لباسش میشه، وسواسی در نوع نظافتش میشه، توجه کردید؟ اینطور هست. من حالا بعضی ها اینجور، و من اخیراً یه چیز شنیدم واقعا تأسف خوردم، که یه بنده خدای جوانیست شاید کمتر از 20 سال سنش باشه، پدرش هم روحانیه، اونچنان وسواسی شدید به شدید که در یک خانه خودشو محبوس کرده و از این خانه بیرون هم نمیاد، یعنی یک تختی داره و یه تلویزیونی، گاهی اوقات خود تلویزیون کانالاشو بخواد عوض کنه صدا میزنه بیان کانالاشو مثلا براش عوض کنن، بیرون میخواد بیاد اصلا نمیتونه با جامعه باشه، چرا؟ چون همه چیز رو نجس میدونه. من خودم با یکی از اینها برخورد کردم، گفت من فقط امام معصوم پاک میدونم، اون پاک بودن امام معصوم بحث عصمته، چون من فقط امام معصوم را از نظر نجاست و طهارت پاک، بقیه همه نجس هستن، یعنی کل شیء نجس الا ثبت انه طاهر، که اونم با اسمت امام معصوم چی میشه؟ حل و فصل میشه. یعنی مثلا اون جایی رو که نفستون به جایی رسید که میگی ای کاش خدا به من بگه این نجس است یا پاکه، بذار کنار دیگه، توجه کردی؟ اونجا میگی و هیچ چاره دیگه ندارم، یه کسی بیاد به من خبر بده این چه جوریه، این نشانه این هستش که دیگه چی شده؟ وسواسی شده، باید رها کنه. هر طرفش رفتی اشکال نداره، به هر طرفش رفتی اشکال نداره، چون شیطان وسوسه های تا یه مدت به تعبیر بزرگان اخلاق تا 6 ماه تمام نمازات به گردن من، هر چی خوندی نخوندی، خوندی وضو گرفتی نگرفتی، طهارت غیر طهارت، همش به گردن من. بیا از این قضیه چی بیا بیرون. گازون میبینی اونچنان میشه که اصلا دنیا براش تیر و تار میشه و سیاه میشه. چی ارزش داره؟ چیه؟ اگر واقعا دین اینجور بود که اصلا کسی مسلمان نمیشد، اصلا کی مسلمان میشد که اصلا حوصله داشت اینا رو انجام بده؟ حالا بعد از مدت‌ها تا طول تاریخ این وضعیت اینجوری شده. اول کی مسلمان میشد اینجوری بود؟ اگه اسلام، یکی از اصل امام میگفت که در حجاز اصلا آب پیدا نمیشد که مردم اصلا طهارت و قشنگ، الان این همه آب دریان پیدا بشه میگن از من پاک نشدم. یکی داره میگفت که فلانی از حضرت راجب همسایش میگفت دیگه کارشون به طلاق اینا منجر شد، میگفت ساعت میذاره، مثلا فرض کنید که میخواد به دستشویی ساعت همراهش میبره، که من وقتی میخوام تطهیر کنم مثلا باید 25 دقیقه طول بکشه، توجه کردید؟ مثلا میخوام غسل بکنم باید اینقدر طول بکشه، یعنی کمتر از این دیگه نمیتونه، دلش راضی نمیشه، توجه کردید؟ دلش راضی نمیشه. حالا اینا اولش اینا فکر میکنه اگه این یک نکته خدایا حل بشه دیگه هیچ مشکلی من ندارم، همه چی حل میشه. فکر میکنه این یک نکته حل شد، میپره رو اون نکته، میپره رو اون نکته، میپره رو اون نکته، توجه کردید؟ ریشه اصلیش اینه که بریز همه رو کنار، یعنی حالت وسواسیش رو بریزه کنار، اگر نکنه به همینجا مبتلا میشه. اما مبتلا به مرض اورث او اختلالا فی الادراک فلیراجع الطبیب، این باید به پزشک مراجعه بکنه، فلیراجع الطبیب، باید به پزشک مراجعه کنه. و اما معاند للحق، یعنی که نه میدونه حق چیه ولی دشمنی با حق داره، معاند للحق یظهر ما یظهر لدحزه، یعنی اظهار میکند آنچه را که اظهار میکند برای اینکه ابطال کند حق را، میخواد حق رو زیر رو بکنه. حالا بعضی گفتن که شروعش از همین دادگاه ها و اینها بوده، وکلا و از اینا شروع شده، بعضی گفتن که در طول تاریخ فلسفه و سفسطه و اینها از اینجا شروع شده، بعضی میخواستن حق رو باطل کنن، این رو اون نشون میدن، یواش یواش تو این وادی سفسطه افتادن. نه میگن نمیدونم چقدر صد داشته باشه که یه وقتی در وسط مدرسه جناب فخر رازی یه کسی گفت که شما تو این حوض چی میبینی؟ گفت من آب میبینم. گفت من 70 تا دلیل برات میارم که اینجا آب نیست، توجه کردید؟ 70 تا دلیل برات میارم که اینجا تو این حوض آب وجود نداره. حالا در حسرت گاه صحبت یه سری از اینجور افراد و اشخاص و اینها پیدا میشن با روندهایی که دارن این مسئله رو دامن میزنن. و اما معاندون للحق یظهر ما یظهر لدهزه فلی، اگر اینجور پیدا شد، خب یکی از انگیزهایی که من نمیگم حتما همین بوده، اما باعث معرفت شناسی گسترش پیدا کرد، از بین بردن همه فرهنگ های دیگه است و شکلی به یک فرهنگ واحدی که مطلوب بعضیا هست. دو زیاد موفق شدن، کسی نمیبرزه، یعنی در همه اینا رو وقتی گسترش دادن همه فرهنگ ها تو اعتقادات و عقاید و پایه‌ها و اینا شون شک کردن، چون گفتم از کجا معلوم بود؟ دو مورد شک کردیم قبلا، میگفتیم نمیدونم افلاک نوگانه، بعد معلوم شد اینجوری نبوده، درسته؟ یه چند مورد شک و خطاها و اینا رو میشمارن، نمیدونن که این بستر اصلا بستر علمه. حالا چند موردی میشمارن، بعد میگن از کجا از کجا از کجا، بعد همینا رو که از بین بردن و بعد به جاش انسان که بدون عقیده نمیتونه باشه، کسی نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه راه بره بدون عقیده، نه منظورم عقیده الهی، بالاخره عقیده میخواد، آیین میخواد، روش میخواد، شریعت میخواد، شریعت یعنی راه، برنامه زندگی، مگه میشه؟ اندیشه میخواد، اخلاق میخواد، مگه بدون اینا میشه؟ این رو از انسان گرفتن، چیزای دیگه سر جاش گذاشتن، کسی نیست راجع به اینا تردید کنه. توجه کردی؟ از کجا اینا درسته؟ قشنگ مثل اصول مسلم. و گاهی از اوقات بعضی از اینایی که یه خورده چی بگم، اینایی که توی این طرف ها هستن و یه مقداری حماقت هاشون زیاده و اصل هر گونه رو نفهمیدن، اون چنان اعتقاد به این اصول و مبانی دارن که اونچنان حاضرن خودشونو برای اینا بکشن، یعنی برای این اعتقاد حاضر هستش که جان بده. برای کدوم اعتقاد؟ اعتقادی که علم نسبیه. بنده خدا اعتقاد به این که این علم نسبیه، این باید برایش جان بدی؟ خب این که خودش نسبیه که، این که شایسته این نسبیه که انسان برایش جان بده که، خب چیکار میکنی؟ اینایی که مخالف با جزمگرایی هستن خودشون جزمگراترین افراد هستن. توجه کردید؟ اینایی که مخالف با جزمیت در اندیشه هستن خودشون جزمیت شدید در اندیشه دارن. نمیتونه اصلا گاهی اوقات میخندن اگه میخوای شما یک مثلا اشکالی به اونا بگیری، نمیدونه اصلا کجا در کدوم باقی مثلا چی داره میگه، مثلا اینجور اعتقاد با این فضا. و اما معاندون للحق، یعنی با این توضیح دادن باید ما گروه ها رو زیاد کنیم، یا اون مبتلا رو با زیاد کنیم، مبتلا به مرضین رو دست جازش رو زیاد کنیم، یا این معانده رو با زیاد کنیم، یه چند گروه رو با در واقع دستبندی کرد و گفت. و اما معاندون للحق یظهر ما یظهر لدهزه، برای این که حق رو باطل کنه. فلی اینجور افراد باید چیکار کرد؟ فلی یظره، یعنی تنبیه بدنی باید کرد، اونم نه به انگیزه اینکه دل دلم خنک بشه، به انگیزه اینکه بنده خدا نجات پیدا کنه. فلیوز رب ولیول هم باید زده بشه، درد آورده بشه. ولیوم نه مما یقصده و یریدو، باید جلوش گرفته بشه از اون چیزی که قصد داره و اراده داره میخواد بره. ولیومر بما یبغضه و یکرهه، و امر بشه اون چیزی رو که بد داره. توجه کردید؟ یه غذاهایی که بسیار بده، توجه کردید که اصلا آدم تصورش رو میکنه میخواد حال آدم به هم بخوره، بیاره جلوش مجبور بکنه که حتما باید بخوری، دو نفری سه نفری همجور به زور باید. این خیلی کارایی داره، توجه کردید؟ ولی عمر به ما یبغضه و یکرهه، چرا میخواد چرا این کار رو باشه؟ میگه از لایرا حقیقتا لشه من زالکتون، حقیقتی برای اینو قائل نیست. این لایه ها یک نکته است، ولی اصلش هدف ما اینه که چه اون قبول کنه علم را، که من علم دارم، یقین دارم این نکته را. نعم بله، یک نکته خوب اینجا میگه، از جمله چیزهایی رو که بسترها را فراهم کرده برای اینجور از اندیشه ها این بوده که افرادی که شایستگی به ورود برای علوم عقلی و استدلالی رو نداشتن وارد علوم عقلی و استدلالی شدن. در علوم عقلی و استدلالی خب در مسائل اختلاف به وجود میاد، اختلاف به وجود میاد. مثلا یک مسئله خاص میبینید که یک کسی یه چیزی میگه، چیزی نقیضش رو میگه. این شخصی که چندان قدرت عقلی نداره اول میاد حرف الف رو میشنوه، ادعاش رو میشنوه، بعد میبینه بران رو قبول میکنه، میگه بعد چیز قشنگیه، درست، حرف کاملا صحیحه. بعد حالا یا اتفاق براش میفته، هر چیز دیگه میبینه یه قول دیگری هم مقابلش وجود داره، بعد میگه شما حرف استدلال چیه؟ میگه من اصلا، میگه حرف شما کاملا درسته، درسته. اول یک مورد پیش میاد، بعد دو مورد، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد که پیش بیاد این حالت بهش دست میده. اولا سوء ظن به منطق پیدا میکنه، میگه آقا برهان و دلیل این حرفا بود، این حرفا اینجوری نبود که ما میگفتیم اینها. بعد از این به یه نتیجه دیگه میرسه، میگه آقا حق همونه که هر کی هر چی فکر میکنه، هر کی هر چی فکر کرد و استدلال براش پیاده کرد، حق همون هستش. به این نتایج میرسه، در حالی رو که الان علامه نکته داره، در حالی که اگر این شخص دقت میکرد تو همین روندی که خودش طی کرده چند تا علم قطعی بدون اینکه نقیضش احتمال داشته باشه رو داره، به این چیزها توجه نمیکنه. نه ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلیه، بله بعضی ها مراجعه به این علوم عقلی میکنن، و هو غیر مسلح بالاصول المنطقیه ولا متدرب فی صناعت البرهان، مسلح به اصول منطقی نیستن، ورزیده در صناعت برهان نیستن، یعنی در واقع عقل مستحکمی ندارن، روش عقلانی مستحکمی ندارن. این راجع به این کلام اینجا گفته میشه. فکر نکنید اگه کسی منطق زیاد بخونه این مسئله حل میشه، نه، گاهی اوقات کسی منطق رو میخونه به عنوان یک علم، یک دانش به اصطلاح چی یاد میگیره، این کفاف نمیکنه. توجه کردید؟ باید منطقی فکر کردن رو یاد بگیره. تازه اینو موضوع باشید، منطقی که ما الان داریم همه اسلوب ها و همه قواعد فکر رو توش نیومده. خیلی از مثلا منطق ما خب تکامل پیدا نکرده، روش پیدا نکرده، یه مقدار باید بحثاش افزوده بشه، بحث دیگری مطرح بشه. یعنی یا باید ذوق برهانی فکر کردن، یعنی مقدمات به گونه‌ای که هیچ مقدمه مخفیش توش نباشه، پیوندها ذاتی باشه، اینها رو قشنگ درک کنه و بدونه، یا اینجور اندیشه استواری داشته باشه، یا اگر نداره یا ضعیف در این قسمت به تقویتش بپردازه، منطق رو اونگونه که باید بخونه بخونه، تمرین های فراوان داشته باشه تا وزدگی پیدا کنه. برخی از پیشنهادها رو علامه خودش میده در ادامه. فشاهد اختلاف الباحثین فی المسائل، اختلاف اهل بحث رو، اهل بحث های معقول رو در مسائل میبینه، بین الاثبات و نفی. بعد چی رو مشاهده میکنه؟ بل حجج التي اقاموها على كل من طرفي نقيص، استدلالایی که اقامه میکنن بر هر یک از دو طرف نقیص اونا رو مشاهده میکنه. و لم یقدر لقلت بضاعته على تمييز الحق من الباطل، و نمیتونه حق رو از باطل تمييز بده. فتسلم طرفي نقيص في مساله بعد مساله، هر دو طرف نقیص میگه درسته در یک مسئله بعد از یک مسئله، این چند تکرار میشه. فعصا از زن بالمنطق، سوء زن به منطق و برهان و اینا پیدا میکنه. و زعم ان العلوم الفلام العلوم کلیه، اشکال اینجاست، بعد اگه بگه برخی از علوم اینجوریه داستانیه. و زعم ان العلوم نسبیه غیر ثابته، گمان میکنه که علوم همشون نسبی غیر ثابت هستن، همشون نسبی غیر ثابت هستند. ول حقیقتو به نسبت الی کل باعث ما دلت علیه حجتو، حقیقت در مقایسه با هر کسی که دنبال حقیقته همونی استش که استدلال او برش اقامه میشه، همون در حق او حقیقته. یکی دیگه حق خیلی الان این طرفدار این حرف خیلی اصلا نمیفهمن که چی میگن، یعنی چقدر تناقض ها توش وجود داره. در نهایه علامه اینجا گفته که همین شخص اگه دقت کنه تو همین روند خیلی از علوم رو غیر نسبی میدونه، تو نهایه این رو آورده ولی در اینجا نیاورده. خب با چون انسانی باید چجوری برخورد کرد؟ میفرماد با چون انسانی باید اینجور برخورد کرد. ولی یعالج امثال ها اولائه به ایزا، یک چند کار دیگه هم میشود کرد. حالا یادتون باشه این نکته تذکر بدن. چند دقیقه مونده؟ خیلی میفرماد که ولی یعالج امثال اینجور افراد، ما باید چجوری معالجهشون بکنیم، مشکلاتشون رو برطرف بکنیم؟ به اینکه اولا قوانین منطقی رو خوب براشون روشن بکنیم، شکل اول قشنگ براش توضیح بدیم، ببینیم چقدر ساده است و تردید نمیشه درش کرد. به ایضاح القوانین المنطقیه و اراعت قضا یا بدیهیه لا تقبل تردید فی حال من الاحوال. خب این که مثل اون شکاک محض که نیستش که راحت تر میشود با او حرف زد. یک سری قضایای بدیهی که در هیچ حالی از احوال تردید پذیر نیست و در تمام علوم عقلی هر کسی اینو میگه اونو میگه اونو میگه، اینا رو دیگه قبول داره، اینا رو دیگه قبول داره، اینا رو هی بیاد بهش نشون بده، این موارد رو بهش نشون بده. من یه چیزی همینجا عرض کنم، ببینید یه چیز دیگر، نقطه های اشتراکیه بین علما رو بهش توجه کنه. این یک شأن بزرگی بود که علمای ما پی گرفتن. ما به لحاظ معرفت شناسی باید قدر این رو بدونیم. مثلا فرض کنید که ارسطو، افلاطون، بعد فارابی میاد جمع بین رأی الحکیمین مینویسه و خیلی این شأن رو داشتن، مثلا شیخ اشراق و درست هم است. یعنی شما انواع اختلافات که میبینید اگر نگاه کنید، من نمیگم اختلافشون لفظیه ولی روی اصول فراوانی مشترکن که در طول تاریخ تغییر نکرده، در طول تاریخ تغییر نکرده. یک کار خیلی زیبا صدرا دنبالش رو گرفته، شیخ اشراق دنبالش رو گرفتن که مثلا میگن بابا اگر مشتا اینو میگه، حکمت اشراق اینو میگه، حکمت مطالب فکر نمیدونم، ما گفتیم سه تا مکتب دیگه. نه، مثلا در باب نفس این اختلافات مهم است ولی بدونید نقاط مشترک. مثلا همه میگن ما نفس مجرد داریم، حالا اینکه این نفس مجرد مثلا آیا تجرد عقلی، تجرد برزخی، تجرد برزخی، یک اختلافات تو این فضاها هست، نقاط مشترک فراوانی وجود داره. مثلا بگردیم اون اصول امهات خیلی جدیه، اصول امهات خیلی جدی هست، اینجوری که طرف فکر کرده نیست. در این اینکه یک نکته مهم این هستش که ما فرق افراد رو بدونیم، اندیشه ها رو بدونیم. به قدرم شد این نکته تذکر دادم، بعضی ها ذوقشون یعنی اصلا مذاق و دعوشون اینه که افراد رو متفرق کنن، در یک جهاتی خوبه ها ولی یک آسیب شناسی باید بشه، یک مرزی داره. ما باید بدونیم که مثلا حتی گاهی اوقات مثلا برخی از اندیشه هایی که الان وجود داره با ما خیلی فاصله داره، ولی ببینیم نقاط مشترک تا کجاها هست، ما صفمون رو با دیگران مشخص بکنیم به چه شکله. در آوردن این نقاط مشترک خیلی از این مشکلات رو کم میکنه. خب ایشون میفهمد قضایای بدیهیه، من عرض کردم یک کمی تعمیم بدیم، حتی قضایای نظری فراوانی وجود داره که مثلا در کسانی که فلسفه کار میکنن مشترکه.
خیلی از اختلافات لفظیه اونا احسابشه، خیلی از اختلافات کمه اونا احسابشه، خیلی از اختلافات به لحاظ بررسی ابعاد مختلف یک مسئله هست. خیلی مهم مثلا ما در یه جایی این منشه این اختلافات رو تا حدودی لیست کردیم، توجه کردید؟ منشه این، چون اینا خیلی مهمه توجه به اینها. اصلا اختلاف بین این آقا و اون آقا اینه که این آقا این بعد توجه کرده، اون آقا اون بعد توجه کرده. اینا که اختلاف با هم ندارن، در ظاهر اختلاف نشون میده ولی اختلاف نیست. خیلی از اختلافات به خاطر سطوح متفاوت اندیشمندانه، اختلاف وجود نداره. مثلا الان فرض کنید یک متکلم با یک فیلسوف و یک عارف، خب همه میگن خدا هست، در این که بحثی ندارن، که در این که خدا هست که بحثی وجود نداره. بعضی میگن، دیدم اینا رو میگم، این همه اینا یه چیزای پشت صحنه هستش که وجود داره، توجه کردید؟ در این مرز که شما دارین حرف میزنید، ما در بحث، ما دارین تحلیل در علت و معلول میکنیم. علت و معلول چیه؟ شما میگی علت و معلول، مثلا فرض کنید که یک نجاری اومد اگر یک صندلی ساخت، اینا میشن علت و معلول. فیلسوف اینو قبول نداره، میگه این علت و معلول نیست. فیلسوف میگه این علت و معلول نیست، واقعا این میزی که ساخته شد تو علتش نیستی، تو اعدادش کردی، علتش علت وجود بخششه. یعنی نظام علت و معلول یه جور دیگه تحلیل میکنه، اینو قبول نمیکنه که معلول بودن مثل اینه که یک نجار میاد میزی میسازه، اینجوری نیست، معلولیت این نیست. خب یه تحلیل عمیق‌تر میکنه. حالا فرض کنید که ما قبول کردیم نکردیم، قانون علیت برنورد، نه قانون علیت ثابته، بحثی در این نیست. عارف مثلا میاد میگه، حتی تحلیلی که فیلسوف میکنه میگه از اینم عمیق‌تره، از اینم دقیق‌تره. حالا یا فیلسوف قبول میکنه یا نمیکنه، بحث ایناست. گاهی اوقات به مراتب برمیگرده، گاهی اوقات به ابعاد برمیگرده. ولی عالش خیلی خوب بود، اینا رو میگفتیم، یعنی غذایای بدیهی، اصول مسلم، این جور نکته ها، تذکرات. حالا ایشون غذای بدیهی که از ضرورت ثبوت شیل نفسه، مثل یک چیز هر چیزی خودش خودشه، و استحالت سلبی از نفسه، که این از اون بره ثبوت شیل برای خودش و محال از هر چیزی از خودش سلب بشه و غیر اینها، رو این بدیهیات باش کار بشه. فلیبالغ فی تفهیم معانی اجزاء الغذایا، خیلی باش در تفهیم اجزاء قضیه کنید. موضوع محمول، میدونید چقدر اختلافات سر اینه؟ شما یه چیزی تصور کردید، یه چیزی چیزیه تصور کردید، ظاهر گزاره یکیه ولی مفهوم ها کاملا با هم فهم. یه خورده بشینیم مفهوم ها رو به هم نزدیک کنیم، این خیلی آقا خیلی عجیب این اتفاق میفته. مفهوم ها رو یه خورده با هم نزدیک بکنیم. این همین شما حرف منو میزنید، منم حرف شما رو قبول دارم، ممکنه حرف منو نزنید ولی اگه من موضوع قضیه رو روشن بکنم حرف منو قبول کنید. ولیوبال فی تفهیم معانی اجزاء الغذایا، و یک نکته دیگه که الله متذکر میشه و قدمای ما روش خیلی تاکید داشتن، ولیؤمرو ان یتعلموا العلوم الریاضیه، یعنی امرش کنیم بره هندسه و حساب و اینا، و مخصوصا هندسه اینا رو بخونه، چون اینها خیلی خط کشی شده است، توجه کردید؟ دو تا چهار تا خیلی خط کشی شده و حساب شده است، خیلی به علوم برهانی نزدیکه، بلکه خودش برهانیه گرچه از یک جدی بالا ماده سرکار داره. ریاضیات بخونه، ریاضیات که بخونه ذهنش انسجام پیدا میکنه، ذهنش انسجام پیدا میکنه. و هاهنا طایفتان اخریان، انشاءالله میمونه برای روز دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این در همه قضایی مثلا بدیهیات هست، مثلا اولیات چرا دیگه الان اولیات مثلا دیگه مثلا کلی جزئی
نه دیگه، مثلا هر اگر چیزی اگر باشه نمیتونه نباشه، این حسی نیست،
این چه بله این درست اون عقلی محض، یعنی اون
کل آدم من جزئی
خود کل جزئی.